مرحوم آقای صدر مطرح می‌فرمایند که یک تقسیم بندی اولیه وجود داره. مهم این تقسیم بندی، یه موقعی ما یقین داریم که دلیل در زمان صدور مجمل بوده است، ظهور عرفی نداشته است. یه موقعی نه، همچی یقینی نداریم، احتمال میدیم مجمل باشه، احتمال میدیم مبین بوده. احتمال مبین بودنش رو از ابتدا میدیم. خب این قسم دوم میفرمایند که واضحه که اجمال سوال به اجمال جواب میانجامه. شاید مبین بوده، امام علیه السلام از همون مبین جواب داده، اجمال برای ما اجمال داره، همچنان که سوال برای ما اجمال داره، جواب هم برای ما اجمال داره و نمیتوانیم ازش استفاده کنیم. مهم اون قسم اول هست، جایی که یقین داریم که برای امام علیه السلام هم دلیل اجمال داشته و ظهور عرفی نداشته. نه بحث اجمال دیگه اونجا مطرح نیست، اجمالی نداره که. نه اونا در مورد این که ظهور خود اون دلیل ما یه موقعی نسبت به خصوصیات اون مورد سکوت داره، یه موقع نسبت به خصوصیات مورد به خاطر انصراف و نکات دیگه ظهور علیه تقدیر. نه، اون عدم انصراف و قرینه اینها برای دفع اجمال نیست، برای دفع اهماله، برای دفع سکوته. اون تفاوت داره که اون چون موضوع اون سکوته، اونا باید احراز بشه تا سکوت که موضوع ترک استفساله محقق بشه. ما نه، نه بحث سکوت به یه معنا نیست، بحث ما اجمال دلیله. اجمال دلیل رو میخوام ببینم واقعا اجمال هست یا اجمال نیست. باید احراز بشه سغرویان که اجمالی وجود داشته. بحث این که اگر جای احراز شد که دلیل در زمان صدور مجمل بوده است، آیا با وجود اجمالی که سوال داره ما میتوانیم بگیم جواب دیگه اجمال نداره؟ اصل تقریب استدلال این هست که امام علیه السلام به ما هو انسان عادی و عرفی سوال سائل رو نمیدونه مراد چیه. اگر حکم بر جمیع محتملات سوال ثابت باشه، نیازی نیست که امام سوال کنه که مرادت چیه. خب مرادت هر چی میخواد باشه، جواب واضحه، جواب یکیه. سوال کرده از زید تقلید کنم، حالا چه زید ابن عمرو باشه، چه زید ابن خالد باشه، هر کدوم میخواد باشه، به هر حال جواب تقلید داره. خب حالا چه انگیزه هر سوال کنه که مراد کی هست، نیازی به سوال نیست. ولی اگر حکم فرق داشته باشه، یا باید سوال کنه که مراد شما چیه، یا باید خودش تفصیل بده. یا اگر زید ابن عمرو است جایز است، اگر زید ابن بکر است جایز نیست. این که نه سوال کرده است استیضاح کرده است، نه تفصیل داده است، این خودش دلیل هست بر این که مراد از یعنی بر حکم بر جمیع صور ثابته، نفس تقریب هست. مرحوم آقای صدر یک انقلت و قلت اینجا مطرح میکنن. اون انقلتش این هست که ممکن است قد یقال که شاید اصل اشکال اشکالی طرح میکنن، بعد این انقلت و قلت اینجا مطرح میکنن. قد یقال که شاید مجیب مراد سائل رو فهمیده، به خاطر همین بر طبق مراد سائل پاسخ داده. این قلت که مراد سائل از کجا فهمیده؟ اگر میگید مراد سائل رو از طریق ظهور عرفی سوال فهمیده، خب مفروض اینه که سوال ظهور عرفی نداره، اون که خلف فرض ماست. اگر میگید از طریق علم غیب فهمیده، فرض اینه که امام معصوم علیه السلام بر طبق علم عادیش رفتار میکنه، نه بر طبق علم غیبیش. اگر بگید نه قرائن مکتنفهی بوده، خب راوی ملزم هست اون قرائن مکتنفه رو نقل کنه، قرائنی که در کلام وجود داره، عدم نقلش از راوی شهادت به عدم وجود این قرائن در کلام صاحب. این انقلت هست. حالا قبل از اینکه پاسخ انقلت ایشون رو عرض بکنم، یه توضیح بیشتری در مورد این مطلب ایشون. ایشون میگه که ایشون اشاره میکنن که امام علیه السلام به علم غیبیشون رفتار نمیکنن، بلکه علم عادیشون، ایشون تعبیرشون این هست که اگر قرار باشه به علم غیبی رفتار کنن، ترک استفسار هم زیر سوال میره در همه موارد. البته مرحوم آقای صدر همه ترک استیضاح و ترک استفسار ها رو تحت مقوله ترک استفسار قرار دادن، میگه ترک استفسار در سایر موارد هم زیر سوال میره. عرض کردم بهتره که اینا رو دو مقوله جدا بدانیم، یکیش ترک استفسار تعبیر کنیم، یکیشون ترک استیضاح، که چون نکاتش فرق داره ایناش بهتره اسمش هم متفاوت بشه. علی تقدیر، حالا با تعبیری که ما میکنیم، یک مقدمه مشترک هم در ترک استفسار هست هم در ترک استیضاح. اون اینه که امام معصوم علیه السلام با علم عادیش برخورد و سوالات میکنه، و الا تو اونجا هم ترک استفسار هم میگیم شاید امام علیه السلام از خصوصیات اون واقعی شخصیه مطلع بوده، شاید مطلع بوده از خصوصیات. این احتمالات باید دفع بشه به اینکه امام علیه السلام، اصل لاغل این هست که امام علیه السلام با علم عادی خودشون رفتار میکردن. من تصور میکنم این مطلب مطلب ثابتیه، از به گونه های مختلفی میشه این رو مطرح کرد. یک نکته این که از روایات استفاده میشه که مردم موظف بودن که به رفتارهای معصوم تأثیر کنن، دستور تأثیر به رفتارهای معصومین داشتن. اگر قرار باشه رفتارهای معصومین چه بسا متکی بر علم غیبشون باشه، دستور تأثیری از معصومین معنا نداره. چطور؟ این باید مبتنی بر علم عادیشون باشه. در یه سری موارد جزئیه هم تصریح میکنن که ما ممکنه یه چیزی رو ندانیم. فرض کنید که و ما ابالی ابولون اصابنی اما ازالم اعلم، اگر کسی به خصوص قائل بشه به علم فعلی کامل معصومین علیه السلام، قهرن باید علم اعلم رو هم میکنه به علم عادی، به طرق عادی، و بگه رفتار امام علیه السلام هم بر طبق طرق عادیشون هست. و اساسا بسیاری از تحلیل های زندگیشون این راحل بسیار مهمی هست در حل تحلیل های زندگیشون، که امام علیه السلام با وجودی که علم غیبی داشتن و عالم به ما کان و ما یکون و ما کائن بودن، موظف به رفتار بر طبق علم عادیشون بودن و رفتار معمولیشون، رفتار ما نمیخوایم بگیم همه موارد، اصل در رفتارهاشون رفتار عادی بوده و امثال اینها. تصور میکنم از مضامین روایت زیادی هم این مطلب استفاده بشه. ذهنیت سائلین، ذهنیت روات هم این بوده که امام علیه السلام رفتارشون با علم عادی بوده، این بوده که حالا غیر از این که مأمور به تأثیر بودن، خارجن هم فعل امام علیه السلام رو میان نقل میکنن، فعل امام علیه السلام رو نقل میکنن. البته گاهی اوقات ممکنه یه قرائن ویژه‌ای وجود داشته باشه که اونا تأمل بکنن که مثلا شاید بر اساس علم غیر عادیشون بوده و امثال اینها، ولی به طور متعارف رفتارهای امام علیه السلام رو برای خودشون معتبر می‌دانستن، وسیله احتجاج می‌دانستن. این نکته اصلی هست که اساساً سنت رو که تعریف می‌کنن میگن سنت قول معصوم، فعل معصوم و تقریر معصوم. اگر فعل معصوم علیه السلام اصل درش اشتراک نباشه و اختصاص ممکنه اختصاص داشته باشه به خاطر مثلا اینکه یک ویژگی مثل علم غیب. حالا علم غیب یکی از اون ویژگی هاست، ویژگی های دیگه ای که معصومین علیهم السلام هم داشتن، این ویژگی ها در رفتارهاشون تأثیر نمیگذاشته، رفتارهای متعارفشون. اینه که اساسا حالا این نکته کلی کلامی رو عرض بکنم، کسانی که برای نفی صفات کمال امام علیه السلام به رفتارهای خاص معصومین تمسک میکنن، این اشتباهه. هیچ ملازمه نداره که امام علیه السلام علم غیبی داشته باشه و حتما هم موظف باشه بر طبق علم غیبی رفتار کنه یا خارجاً بر طبق علم غیبی رفتار بکنه. نه ملازمه ای نیست هیچ. یا فرض کنید از جهات مختلف، حالا صفت علم یک صفت هست، قدرت، امام علیه السلام قدرت خیلی چیز داره، این معناش این نیست که تقیه نمیتونه قدرت داشتن ولی موظف نبودن بر طبق قدرتشون. ولایت تکوینی داشتن ولی موظف نبودن بر طبق ولایت تکوینیشون رفتار کنن. رفتارهاشون رفتارهای انسانهای عادی هست و این دوتا رو با هم دیگه اصلا باید بابشون جدا کرد. اون اینه که چه صفتی ذاتن دارن و چه صفتی مبنای رفتارشون واقع میشه در متعارف موارد. بازم تکیه میکنم اگر کسی علم غیب رو برای امام علیه السلام قائل هست یا حالا به طور مطلق در بعضی موارد، این مسلمه که به هر حال ائمه معصومین در بعضی جاها از این علوم غیبیشون استفاده کردن و با این علوم غیبیشون رفتار کردن. نه ما میخواییم بگیم که مطلقا همیشه باید علم عادی رفتار کنن، نه مطلقا حتما باید بر طبق علم غیبیشون رفتار کنن. اصل این هست، قاعده اولیه این هست که بر طبق علم عادیشون رفتار کنن و مکلفین موظف بودن، هم موظف بودن که فعلشون رو حمله بر فعل عادی بکنن و هم خارجن این کار رو میکردن، عملا هم این کار رو انجام میدادن. فرض کن مثال میدادم که راوی میاد میگه که رعیت ابو الحسن علیه السلام یأکل الجبن، این فعل هایی که رعیت و فلان کار میکرد، رعیت و فلان کار میکرد، روایات ببینید فعل های عادی امام علیه السلام خیلی به خصوص در موارد مشتبهات، رعیت ابو الحسن علیه السلام که آبی که نمیدونم چه شکلی بود باش وضو میگرفت، مثلا با این سبت آب، خب شما بگید که شاید امام علیه السلام میدانسته است امثال اینا. این نقلیات معنیش اینه که اینها رو بر این نقل میکنن که دیگران هم بر طبق اونها رفتار کنن. این نقلیات اصلا از این باب هست نقلش و ظهور عرفی فعل امام در اون زمان به این مطلب بوده. و اگر امام معصوم، بله بله بعضی موارد هم هست که چرا شما چیز تعبیر تو همون، حالا اجازه بدید یه تعبیری در مورد همون وضو گرفتن از یک از تحتر زا اما تصنع و ابو الحسن، یه همچه تعبیری داره، یا تشتنه با یا تکره ها، آیا چطور امام علیه السلام رفتار میکنه، چرا وقتی رفتار امام علیه السلام رفتار نمیکنه. اشخاص موظف بودن به اینکه رفتار امام علیه السلام رو اسوه خودشون قرار بدن، الگو قرار بدن. و بعد نمیگفتید بعد اون که حالا معنای این قضیه این هست که به هر حال به علم عادی خودشون رفتار میکردن و همسای اینا. من میخوام بگم اصل هم این بوده که یه رفتاری که از امام علیه السلام میدیدن این رفتار رو هم میکنن که با علم عادیشون انجام بدن. حتی همونجا هم ممکنه پشت رو امام علیه السلام، حالا صرف نظر از این که ما در مورد امام معصوم علیه السلام آیا اینا همه مبتنی بر این هست که ما علم غیب فعلی برای امام قائل بشیم، که اون هم روشن نیست. اون چیزی که از مجموع روایات استفاده میشه علم شعنی، یعنی علمی که اختیارش با خودشونه، خودشون میتونستن هر وقت بخوان اذا شاءوا علمو، این مقداری که اذا شاءوا علمو، این مقدارشو. اصل علم غیبیش هم خود اصل اون صغرویان هم خیلی واضح نیست که ائمه علمشون بالفعل بوده، روایت زیادی داره که ائمه این شکلی بودن که دو شاو علمو و عالمون به ما و کان به ما و کاهن و اونها هم منافات با این نداره، چه بسا مراد عالمون به ما کان اینه اگه بخوان، یعنی اختیار علم با خودشونه. یه موقعی هست یک شخص این علمش، ببینید نمیخوایم بگیم عالم رو به علم شعنی بحث حمل کنیم، علم شعنی، علم شعنی که فعلیتش هم در اختیار خودشه، یک علم شعنی خاصه. یه موقعی هست من ما علم شعنی داریم به اون معنا، ولی اختیارش با خودمون نیست. اگه بخوایم که نمیتونیم عالم بشیم، نه، اونا علم شعنی دارن که اختیار فعلیتشون با خودشونه، هر وقتم بخوام فعلی میشه، هر وقتم بخواد فعلی میشه. این هیچ منافاتی با کمالات امام علیه السلام نداره و هیچ چه بسا اقتضای کمالات امام در بعضی مراحل هم همین باشه که نسبت بعضی از امور علم فعلی نداشته باشه.
راوی هم میشینم سوال رو مطرح میکنم بعدا همینه،
خب بله، گاهی اوقات اتفاقا به خاطر اثبات امامتی میگفتن، امام علیه السلام میگه تو سوال میکنی یا من بگم، این موارد هست، تو سوال میکنی یا من. اون بخواسته امام علیه السلام ایمانهای افراد رو تقویت کنه و اونها رو به هر حال ضرورت بشه در بعض شرایط برای قوت ایمان این مسائل رو بگه. من این جزء تصور میکنم که این مسئله رو نباید درش مناقشه کرد که این صغرا تمامه. بله 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 احتمالا میگه ما از اون نن کل هم یه سمون، خود امام علیه السلام میگه و ممکنه بله، و ما دلیل نداریم که این جور چیزها در تأثیر در کمالات نفسانی امام علیه السلام داشته باشه. معلوم نیست اثر وضعی به اون معنا، اثر وضعی که به یه معنا بعضی اثرهای وضعی درسته، امام علیه السلام ممکنه مریض بشه، ولی تأثیر در چیزای کمالی، یعنی در سعادت و شقاوت هست، اونو نه. ما اثر وضعی به اون معنا، یه سری اثر وضعی هست که خب شما یک گوشت آلوده رو بخورید مریض میشید، امام علیه السلام شد مریض و شدم. فرض کنید مواد سمی رو امام علیه السلام میخوردن بیمار میشدن دیگه. پیغمبر اون شات ذراع مسمومهی که اون یهودیه دو خیبر به حضرت دادن خوردند و مریض شدند، و بنابرای روایت ما اصلا منشه وفات پیغمبر همون ذراع مسمومهی بود که شد، و تو روایت هست ما میگه پیغمبر هم شهید شدن به خاطر همون ذراع مسمومهی که وجود داشت. خب اینا هست، خب ذراع مسمومه، حضرت هم بیمار میکنه همسانه، ولی در کمال نفسانی که مهم اون هست اون تأثیر رو نداره. ما دلیل نداریم که اینها دخالت داره در کمال نفسانی به اون اثر وضعی به اون معنایی که در شقاوت و سعادت انسان ها تأثیر داشته باشه اون رو خیلی واضح. اثر وضعی که در سعادت و شقاوت اثر بگذاره اون واضحه، یعنی نه اگر قرار باشه اثر وضعی به این معنا که اونا چیز نیست، یعنی بماند. یه موقعی مرحوم جد ما در مشهد بسته بودن، یکی از علمای حقیقت حقیقت الله گلپریانی، از علمای مقدس و بسته آدم درست و خوب و که نماز جماعتش مقدسین مشهد همه بعد از آشمندقیه چیز نوردی که اون از علمای خیلی مهم اهل تقوا بوده، بعد از اون خیلی مقدسین فقط در نماز حمید حیب الله گلپایگانی شرکت میکردن، من اون جد ما نمیرفته. ایشون گفتن که من شنیدم که ایشون رفتارهاش رفتارهای غیر اجتماعیه، یعنی فرض کن نون در خونه میپزه، نمیدونم این اجتنابات این شکلی بوده، من ذاتا خوشم نمیاد، خوشم نمیاد، چیز نمی کردم نون به این عنوان نون رو احتیاط میکردی که نونهایی که تو بازار هست شاید نجس باشه، شاید به اصطلاح افراد ناباب درست کرده باشن. البته یه سری بعضی رفتارهای تو از چیزا استفاده میشه، یه قوت نفس های گاهی اوقات اینها به وسیله همین اجتنابات برایش ایجاد میشده. تو بعضی چیزای ریاضتی این هست که مثلا فلان چیز رو بخوره قدرت ریاضتش از دست میده، قدرت دیگه نداره که فلان کار ریاضتی که میتونست بکنه، ولی معلوم نیست این قدرت ها حالا در کمالش همسایه دستور به خورده اینه فرق داره. گاهی با طرف برای این که اون قوای نفسانی که یعنی تأثیر داره در علوم غریبه، تأثیر داره در اون ریاضت هایی که میخوان بکشن و اینه تأثیر داره. خب اونا ممکنه تأثیر داشته باشه، ولی این که تأثیر داشته باشه در قرب الله و بعد از شیطان، اون تأثیرات اونا هیچ واضح نیست و بلکه ظاهر روایات خلافش هست و شما باید با هم دیگه از هم دیگه تفکیک.
خود حرام یقینی اثر وضعی،
حرام یقینی بله، اون که بله، اون خودش اثر وضعیش نیست، اون اثیان اثر وضعی، یعنی اثری که با جهل هم مترتب هست، اثری که نه به خاطر اثیان مترتب میشه، اثری که ذاتن ولی اینکه من مؤاخذ هم نیستم، نه این اونا اثر اثیان الله، اثیان الله خب بود میاره اونا واضح. خب این مقدمه اول، مقدمه واضحیه. من اون آقای صدر در پاسخ این مطلب که شما این انقلت رو که تحمل میکنه اینجوری مطرح میفرمایید، میگه شما سه شرک کردید، گفتید یا طریق ظهور سوال سائل یا علم غیب یا قرائن مکتنفه. این حصر شما حاصل نیست، شق چهارمی هم وجود داره، اون شق چهارم قرائن منفصله، قرائن لازم نیست متصل باشه و مکتنفه به کلام باشه که راوی موظف باشه اون قرائن رو نقل کنه، ممکنه قرائن منفصلهی باشه و این قرائن منفصله رو روات موظف نیستند نقل کنند. بعد یه مطلب دیگه ای ادامهش میدن که در واقع حالا من به صورت یک انقلت قلت طرح میکنم مطلب ادامه ایشون رو. انقلت اگر مطلب چنین باشه که قرائن منفصله رو روات موظف نیستند نقل بکنند، بنابراین عبارتها در ظواهر دیگه هم این احتمالات میاد، شاید به قرینه منفصله مراد چیز دیگری باشه، شاید مراد چیز دیگری باشه و به قرائن منفصله اکتفا شده باشه. ایشون قلتو میگه که ما اصالت الظهور نافی این احتمال هست، چون در موارد دیگه ظهور کلام وجود داره. اصل اصالت الظهور یعنی ظهور کلام حجته، همون حجیت ظهور اقتضا میکنه و اینجا، ولی اینجا ظهوری وجود نداره، اجمال هست، پس بنابراین نمیشه مقایسه کرد اون موارد رو با مانند. این مؤصل فرمایش من آقای صدر. مورد فرمایش آقای صدر یه نکته ابتدا عرض بکنم، اون اینه که یه بحث هست که اصالت الظهور نتیجه نهایت حرف مایستد این هست که ما نمیتوانیم اجمال رو نه نمیتوانیم احراز کنیم که امام علیه السلام نه برایش مراد رو نمیدانستند، شاید مراد رو میدانستند و بر طبق همون پاسخ دادن و چون ما نمیدانیم تشخیص بدیم پس ترک استیزا دلیل بر اطلاق نیست، اجمال سوال به اجمال جواب می انجامه. پس بنابراین در همه موارد اون موردش که مسلم بود جایی که اجمال تاری باشه، در زمان معصوم اجمال نبوده ولی به احتمال هم که واضح، اونجایی هم که علم داریم در همون زمان هم اجمال بوده که خب هیچ، بنابراین نه بس دیگه بحث صغراوی اینجا دیگه نیازی نیست بحث بکنیم، چون در هر حال ایشون میگه ترک استیزا دلیل بر عموم نیست، چه در اون زمان مجمل بوده باشد چه مبین بوده باشد، در هر دو حال ترک استیزا دلیل بر اطلاق نیست، به اجمال می انجامد. پس حالا مهم نیست تعیین کنیم که مجمل بوده نبوده امثال اینا، این مطلبی است که ایشون داره. خب در توصیه کلام ایشون اول یه نکته رو عرض بکنم، یه بحثی هست در مورد اصالت الظهور و اصالت عدم القرینه. مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای نایینی، اینها اینها اصالت عدم قرینه رو یک اصل جداگونه‌ای میدانند منهای اصالت الظهور، و در بعضی از بحث‌ها به این مطلب تمسک میکنند که نه، فرض کنید تو بحث حجیت ظهور برای غیر مقصودین بالافهام یه مشکل اینجا وجود داره، اون اینه که شاید سائل قرینه ای اقامه کرده باشد برای خصوص مقصود بالافهام و مقصود بالافهام اون قرینه رو فهمیده باشه، ما نفهمیده باشیم. خب طبیعتاً لازم نیست قرینش به گونه ای باشه که همه اشخاص بفهمن، اون کسی که مقصود بالافهام هست خب بفهمه کافی هست دیگه. خب مرحوم آقای خویی و آقای نایینی اینها پاسخ دادن که نه، ما با اصل عدم قرینه احراز میکنیم که قرینه ای نیست و اصل عدم قرینه غیر از اصالت و ظهوره. اصل عدم قرینه در عرض اصالت و ظهور خودش حجیت داره. آقای صدر در واقع مطلب رو قبول نداره و نکاتی که حالا شاید غیر بودنش رو به یه معنا قبول داشته باشه، ولی نکته‌ای که مطرح میکنه اون این هست که اصل عدم قرینه هم اگر هم اصل جداگونه‌ای باشه، اصلی هست که به منات کاشفیت معتبر شده، یعنی عقلا اصل عدم قرینه رو همینجوری به عنوان یک اصل عملی غیر کاشفه معتبر نمیدونند، چون یک نوع کاشفیتی وجود داره که قرینه به کار برده نمیشده، پس بنابراین اصل عدم قرینه رو جاری میکنند. و بنابراین مثلا در مورد مقصود غیر مقصود بالافهام ها یه همچی کاشفیتی وجود نداره که حتما قرینه باید به گونه‌ای باشه که غیر مقصود بالافهام ها هم اون قرینه رو بفهمند. بعد ایشون مفصل وارد بحث میشه که چه شکلی اون مشکل رو حل کنیم، که حالا من در اینجا وارد اون بحثش نمیشم. من این نکته رو میخوام عرض کنم که وقتی اصالت عدم القرینه رو ما به عنوان یک اصل به اصطلاح اگر یک اصل عرض کنم خدمت شما، تعبیرشون کاشفه و به عنوان کاشفیت اصالت عدم قرینه مطلب رو بدانیم، و از یه طرف دیگه شخص رو ملزم ندانیم که قرائن منفصله، روات رو ملزم ندانیم که قرائن منفصله رو نقل کنن، چه کاشفیتی داره کلام در این که قرائن منفصله وجود نداره؟ در سایر موارد مجرد اینکه کلام ظهور داره شاید این کافی نیست برای دفع احتمال اعتماد به قرینه منفصل. چی؟ چون نه ظهور، چون این ظهور ممکنه به خلاف ظاهر اراده کرد، این ظهور ظهوری هست منهای قرینه منفصله، شاید با قرینه منفصله این ظهور منقلب شده باشه یا مراد چیز دیگه‌ای باشه. چی؟ ظهور به ما حاجه به چه وجهی حجت باشه؟ اصل حجیتش ما نه اصل بله ظهور به ما کاشف حجته، اصل حجیتی زیر سوال میره. ممکنه شما بگید چه فرقی هست بین ما نحن فیه و اونجاها، که اونجاها شما میگید اصالت عدم القرینه به جهت کاشفیت هست و دنبال راه حلایی میگردید که چه شکلی عدم قرینه رو احراز کنید و امثال اینا. اگه قرار باشه که عدم قرینه راوی ملزم نباشه اون قرائن منفصلهی که در شکل گیریه در کاشفیت از مراد متکلم تأثیر داره، مراد جدی وابسته به اون قرائن منفصله است، فرض اینه که مراد جدی وابسته به اون قرائن منفصله است، اگر بگیم روات موظف نیستن اونها رو نقل بکنن چه فرقی از اونجا هم باز با مشکل مواجه
میشه.
تو جواب آقای خویی میگن اصالت عدم القرینه یک اصلی است به معنای کاشفیت و بنابراین در موارد غیر کلام شما کافی نیست برای حل اون مشکل، چون نسبت به قرینه منفصله نمیتوانیم اصل عدم قرینه جاری کنیم نسبت به غیر مقصود بالافهام. من اون رو از این جهت اون کلام را آوردم که من مرحوم استاد عقیده شون این هست که اصالت عدم القرینه به معنای کاشفیت معتبر هست.
این کلام
اصالت ظهور هم به خاطر کاشفیته. اون که واضحه، میگه اصالت عدم القرینه مثل اصالت ظهور هست که به معنای کاشفیته. اون به اون تفسیر میگه اصالت ظهور به معنای کاشفیته، خب واضحه اون امارتی که ظهور ظهور. عرض کنم خدمت شما، ولی تصور میکنم بشه یک گونه ای این اشکال رو پاسخ داد و به این سبک اشکال رو طرح نکنید. توجه فرمایید، ببینید اون بنده خدایی که کلام مجمل ذکر میکنه به چه جهت کلام مجمل ذکر میکنه؟ آیا تعمد بر ذکر؟ فرض اینه که اون کلامش مجمله، آیا عمدن با علم به اینکه کلام من مجمله مجمل ذکر میکنه؟ این خلاف طبع اولیه متکلمین هست. متکلمین در مقام اجمالگویی نیستن. اون خیلی نادر هست یک شخص از اول غرضش این باشه که به صورت مجمل حرف بزنه. عمده این هست که افراد توجه ندارن که الفاظشون احتمالات عدیده داره، خیال میکنه که لفظش فقط یه احتمال عرف متعارف ازش میفهمه. خیلی وقتا واژه هایی که انسان ها به کار میبرن به اندازه مقصودشون نیست، مقصودشون یه چیز دیگه است. واژه هایی که انتخاب میکنن برای دلالت بر مقصودشون وافی به مراد نیست. مثلا ما موقعی که خدمت حاج آقا بودیم برای تنظیم رساله ایشون، گاهی اوقات مثلا عبارت‌های فقهای مختلف مطرح بود. واضح بود یه قید و قیوداتی مسئله داشت، قید و قیودات رو نزده بودن. نه اینکه اونا به اون قید و قیودات معتقد نبودن، توجه نکرده بودن که این قید و قیودات میخواد که ما ازش به ضعف تعبیر تعبیر میکردیم. این تعبیرات ضعیفه و الا خیلی شایع بود، به خصوص رساله هایی که خود اون مرجع خودش تهیه نکرده بود، کسی دیگه تهیه کرده بود، اون مرجع امضا کرده بود. چند رساله های خویی از رساله هایی بود ضعف تعبیر خیلی کم بود، چون خودشون ظاهرا مستقیما رساله رو چیز کرده بودن، ولی خیلی از آقایون دیگه رساله هاشون رو با استفاده از مثلا حواشی عربی و با استفاده از متون عربی و اینجور چیزها اشخاص اون رساله فارسی رو تنظیم کرده بودن و به علت معتمد بودن اون اشخاص اون مرجع تقلید امضا کرده بود. ضعف تعبیر خیلی شایع بود که تعبیری که میخواد تعبیر بکنه به خود اون آقا هم بگیم بگیم نه مرادم این نیست، تعبیر قاصره. قطعا بعضی موارد هست واضحه که تعبیر قصور در تعبیریه و خود نه که مطلب بخواد اطلاق داشته باشه. و اساسا یکی از نکاتی که در فهم رساله ها مهم هست، شخصی به مبانی مطالب آشنا باشه این موارد قصور تعبیر رو میفهمه که اینا نه مرجع تقلید میخواسته اطلاق گیری کنه و این قیدا رو هم القا کنه. خیلی این مطلب مطلب مهمیه که توجه به مبانی مطالب در فهم این که چی میخواد بگه از با بعضی جدا اینقدر اون مبناش واضحه، اون قید و قیوداتش واضحه که عبارت هم کافی اگر هم اطلاق داشته باشه واضحه که مرادشون اینها نیست و خود اونا غفلت از تعبیر، یعنی اراده. چون اون چیزی که مهم هست در حجیت فتوا یعنی نظریه که یک امر ذهنی مرجع تقلیده اون حجیته، ولی الفاظ به ما و کاشفون آرا و دیدگاه ها حجت هست. خیلی وقتا اگر شخص مبانی رو بدونه میگیم بفهمی که این الفاظ کاشفیت نداری، مثلا خیلی شایعه. حالا این تقدیر حالا گاهی اوقات ممکنه، یعنی علت اجمال ها این هست که لفظی به کار برده خیال میکرده لفظش واسوافیه به مقصودش هست و وصلت داشته که این لفظ دو پهلوه، احتمالات مختلفی رو ممکنه داشته باشه. حالا یک شوخی عرض بکنم، بعضی وقتا آقای حائری یه موقع یک درسی داشتن، ایشون درسشون عنوان درس این بود القیاده فی الاسلام، آقای هاسکازن القیاده فی الاسلام، القیاده ما چون مکاسب محرمه اینا خونده بودیم، اینها القیاده رو ذهنمون رفت، قیاده ای که جزو محرمات هست و امثال اینها و یعنی بدون، نه اینکه چیز. حالا نمیدونم ما بهشون گفتیم یا کس دیگه بهشون گفته بود، ایشون بعد کتابش رو که چیز کردن ولایت الامر، تعبیرش رو کردن به ولایت الامر، قیاده رو از اول ایشون ذهنشون خطور نمیکرد که این تعبیر قیاده تعبیر اجمالیه. قیاده رو به معنی ادبیات امروزی، قیاده عمدتا معنی رهبری و امثال اینا به کار برده میشه، اما به معنای خاصی که در مکاسب محرمه جزء محرمات ذکر شده، اون اصلا به ذهنشون خطور نمیکرد که ممکنه این تعبیر تعبیر مجملی باشه و مندمجی باشه. واقعا هم خب بعدن این تعبیر که تعبیر خاصیه و به خصوص طلبه هایی که مکاسب محرمه خوندن اولین چیزی که چون تعبیر قیاده به معنی رهبری تو ادبیات کلاسیک خیلی چیزی در ادبیات نوین بیشتر مطرحه تا قدیمی ها به این تعبیر کمتر به کار برده میشد و تعبیرات دیگه به کار برده میشه. خب این اجمالاتی که به دلیل تفاوت های فضاها، شخص مثلا با یک زبان داره صحبت میکنه توجه نمیکنه که این لفظ در عرف عامی که مخاطب این زبان ها هستن اجمال داره، ابهام داره. خب بحث این هست که اگر پس بنابراین به دلیل عدم توجه سائل به ابهام سوالش سوال رو مجمل گذاشته، خیلی وقتا که سائلی که توجه نداره سوالش مبهم هست، اون قرینه منفصلی که امام علیه السلام و مجیب سوال رو میفهمه توجه نمیکنه، مثلا نمیفهمه تا نقل کنه. در جایی که کلام ظهور داشته باشه، اگر خلاف ظهور مراد متکلم باشه، خب میفهمه، فرض اینه که راوی میفهمه که ولو ظاهرش چنین هست، متکلم اگر به گونه ای اون خلاف ظاهر رو بر مخاطب که باید اون قرینه منفصله مشخص باشه، تو اون جاها مخاطبی که مقصود به افهام هست اون قرینه منفصله رو باید فهمیده باشه، اون که فهمیده باشه اونو حتما نقل میکنه. اون جاها تو ظواهر قرینه منفصله حتما معلوم سائله. در این جا خیلی وقت اصلا نمیفهمه که قرینه منفصلی وجود داشته، خیال میکرده سوال من واضحه، امام علیه السلام سوال من فهمیده. بنابراین این فرع اینه که توجه بشه، متوجه بشه که منشأ فهم امام علیه السلام اون قرینه منفصله است تا بخواد نقل کنه. به قرینه منفصله بودن اگر علم پیدا کنه، این که نقل نکنه خیلی بعیده. غالبا خیال میکنه سوالش مبینه، یعنی خود سوال تصورش مبین بودن سواله نه مجمل بودن. به خاطر همین اگر بداند موظف از سوال نقل کنه، ولی نمیدونه که نقل نمیکنه. معلومه صد تعبیری که کرده این هست که قرینه منفصله رو موظف نیستن نقل کنن، که انه با وجودی که علم هم داشته باشن موظف به نقل نیستن. این خیلی خراب متعارفه که شخص بداند و نقل نکنه. اون نه، عمده فارق بین موارد ظهور و موارد عدم ظهور این هست که جایی که ظهور داره اگر خلاف ظاهر اراده شده باشد، به قرینه منفصله ای هست که خود سائل و خود راوی میفهمد و چون میفهمد به طور معمول نقل میکند. عدم نقل شهادت به عدمه. در جایی که مجمل هست عدم نقل شهادت به عدم نیست، چون ممکن نفهمیده باشه و طبیعی هم اصلا فهمیده باشه، طبیعی هست، چون اگر میفهمید اصلا سوالشو میگفت من مرادم این بود بعد تعبیر کردم، اجمال سوالش تصریح میکرد، بعد اینکه میخواست نقل میکنه سوالش رو میگه من سوالم چه شکلی بود، مرادم چی بود و لااقل میرفت دوباره سوال میکرد. اینا عمدتا این هست که اجمال سوال رو متوجه نیستن، بدن متوجه نیستن، همیشه خیال میکنن که سوالشون مبین هست و با مبین بودن سوال برخورد میکنن. کسی که سوال رو مبین میکنه متوجه اون مطلب نمیشه، قرینه منفصل نمیشه. الان تو خاطرم نیست. نه به طور طبیعی باید نقل بشه، یعنی اگه بفهمم. غالب موارد این است که این اجمال از اول متوجه نمیشه که این اجمال داره، و غالبش اینه که سغرویه نه اجمال نداشته. حالا اونو بعد بحث سغرویشو بعدا میکنیم. عمده این موارد اینه که این اجمال ها اجمالات تاریه.
مثلا
حالا اون که خصوصیات چیزه، اون در واقع اون خصوصیاتی که ذکر میکنه به خاطر این هست که اون خصوصیت برخلاف اطلاق مقامیه. یعنی اون طرف میگه که من صنعت من چیز هست، صنعت من به اصطلاح خب میگه مجبور نیستی این کار بکنه، برو کار دیگه بکن. خصوصیات محترات دخاله رو ذکر میکنه که از کلامش اطلاق گیری نشه غیر این مورد. تصریح میخواد بکنه به تمام خصوصیاتی که این قضیه مثلا ابوالقاسم سیغل میخواد
بگه.
اون بحثش اول ترک استفساله نه ترک استیضاء، چون قضیه شخصی است. ترک استفسال هم اگر اون ویژگی ها رو ذکر نمیکرد چه بسا حالت متعارف فهمیده میشه. فرض کن شما میگید که من دارم بنایی میکنم، آیا بنایی من جایز هست یا جایز نیست؟ اگه یک کسی بنایی جایز هم نباشه به خاطر اینکه از گرسنگی داره میمیره، از باب ضرورت داره بنایی میکنه، اینکه سوال نمیت بکنه بنایی دارم میکنم بخاطر گرسنگی دارم بنایی میکنم. فرض کن آخوند یا طلبه هست، اگه بنایی کنم بر طلبه حرام باشه، میگه من دارم بنایی میکنم، حکم مسئله من چیه؟ این اگر به خاطر اضطرار و ضرورت به این کار تن داده باشه این خصوصیات ذکر میکنه. اونم فرض کنیم اون زمان ها چه بسا به خاطر همین که مثلا سلاح سازی و نمیدونم اصلا این که طرف پوست میتی با پوست نمیدونم مشتبه کار کردن، ظاهر ابتداییش این هست که این کارو میکنه، میگه ضرورتی نداره. این که تصریح میخواد بکنه به خصوصیاتش برای اینکه اطلاق مقامی بر خلاف این تصریح گرفته نشه، احتمالش هم کافی هست برای اینکه اون خصوصیات رو انسان ذکر بکنه. خب حالا انشاءالله فردا ادامه بحث از کلام آقای صدر رو دنبال میکنیم که واقعا این کلام ایشون رو به هر حال ما میتوانیم بپذیریم یا نمیتوانیم. آدرس الکوم آدرسی که من داده بودم مال این چاپ نبود، ولی مال این چاپ صفحه 322 این دو سه صفحه پس بیشه این تمی خیلی تفاوت چیز
نداره. هر چیزی که مدخلیت در صحنه حرف امام داره
نقل میکنه، اگه متوجه بشه نقل میکنه.
یعنی این نیست که بگه موظف
موظف موظف هست نقل بکنه، ولی به شرطی که بفهمه. تفاوت این با اونجا اینه که اینجا هم متعارفا نمیفهمن، حواسشون نیست. همچنان که از اجمال سوال خودش غفلت کرده، از این که امام علیه السلام به سوال من اعتماد نکرده در فهم مطلب، به قرینه منفصل اعتماد کرده، از اونم غفلت میشه. این غفلتاش رو با هم دیگه تو هم هست، یه غفلت وحدانیه، دو تا غفلت نیست.
اما ظاهرم تو روایت هم که قرآن منفصل نظر میشه انگار کمه. حالا
امید از اینه که اینا اجمالات ندارن. خب در حال قرآن عمدن در اون حالی هست و فهمیده میشه. تو از بحث صحرانیش
آیا مطلوب؟
نه نه نه.